رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در بیع عبد مرتد فطری بود. مرحوم شیخ فتوا به جواز بیع دادند و فرمودند که مقتضی در مورد مرتد فطری وجود داره و مانعی هم نیست. کسانی هم که اشکال کرده اند در بیع عبد مرتد فطری، نظرشون به این جهت بوده است که مرتد فطری قابلیت انتفاع ندارد و الا از حیث نجاست کسی اشکال نکرده. بعد کلمات اعلام را در این مسئله ذکر کردند. هدف از نقل کلمات بزرگان این بود که معلوم شود بحث و نزاع در مورد جواز و عدم جواز بیع مرتد فطری عمدتاً بر این محور قرار دارد که قابل انتفاع هستند یا نیستند. چند نمونه رو ذکر کردیم. نمونه اول مربوط به محقق صاحب شرایع بود. نمونه دوم مربوط به محقق مربوط به حضور شما علامه در قواعد و نمونه سوم سخن علامه در تذکره. مرحوم علامه در تذکره فرموده است که مرتد فطری از نظر جواز بیع درش اشکال و نظر وجود داره. یعنی از یک جهت میتوان گفت بیعش جائزه، از یک جهت میتونیم بگیم بیعش جائز نیست. اما وجه عدم جواز به نظر مرحوم علامه تضاد الحکمینه. ایشون میگه در مورد مرتد فطری دو حکم با هم متضادن، حکم وجوب قتل و حکم جواز بیع. خب چرا تضاد این دو حکم؟ مگه چه مشکلی دارن که با هم تضاد داشته باشن؟ وجوب قتل دلالت بر عدم مالیت میکنه، جواز بیع دلالت بر مالیت میکنه و جمع بین مالیت، این که چیزی مال باشه و همون چیز در عین حال مال نباشه، این تضاد. پس از جهت تضاد دو حکم وجوب قتل و جواز بیع باید بگیم بیعش جائز نیست، چون منجر به تضاد میشه. اما از یک طرف هم میتونیم بگیم جائزه، بر این که این عبد مملوک مولایش بوده قبل از ارتداد. الان هم به سبب ارتداد از مملوکیت مولا خارج نمیشه. شاهدش هم اینه، اگر در این ایام این عبد بره کسب و کار بکنه تا قبل از اینکه کشته بشه، بعد از اینکه مرتد شد تا زمان کشته شدن، تو این فاصله کسب و منفعتی نصیب او بشه، این مال مولاست. خود این شاهد بر اینه که این هنوز ملک مولا هست. خب اگر ملک او هست، مسئله انتفاع هم که خب مطرح بشه، حکم به جواز میشه. و قال فی تذکره المرتد ان کان عن فطره ففی جواز بیعه نظر. مرتد فطری در مورد جواز بیعش نظره، که ینشأ این نظر من تضاد دل حکمین. این من تضاد دل حکمین وجه عدم جواز بیعه، دو حکم هم یعنی وجوب القتل و جواز البیع، که اینها به خاطر اینکه هر کدام لازمه ای دارن سر از تضاد در میاره. وجوب قتل لازمش عدم مالیت یا عدم انتفاع و در معرض تلف بودن، جواز بیع هم لازمش مالیت. و من بقاء الملک، این وجه جوازه. شاهدش هم اینه، دلیلش هم اینه. فإن کسبه، یعنی کسب مرتد فطری، لمولا. خود این که این کسب مال اونه نشون میده پس این هنوز مملوک این مولا هست. این راجعه به مرتد فطری. اما ان غیر فطرتن، مرتد ملی، فالوجه صحت و بیعه. وجه این است که بیعش صحیحه لعدم تحتم قتله، چون قتلش واجب نیست، چون قتلش حتمی نیست، لذا در معرض تلف هم نیست، پس هنوز قابل انتفاع. ثم ذکر المحارب الذي لا تقبل توبته. خب منظور از محارب یعنی عبد محارب. خب عبد محارب، ببینید دو وضعیت داره. عبد محارب در یه شرایطی توبش قبول میشه، در یه شرایطی توبش قبول نمیشه. اگر قبل از دستگیری توبه بکنه توبش قبول، اما اگر بعد از دستگیری توبه کنه توبش قبول نیست. این ملاک قبول و عدم قبول توبه اینه که این توبه کی تحقق پیدا کنه. لذا میگه محاربی که توبش قبول نیست، این رو هم ذکر کرده، خب اونم قتلش واجبه. چرا توبش قبول نیست؟ این لوقوعها علت عدم قبول توبه است. لوقوعها، لوقوع توبه، بعد القدرت علی، بعد القلبت علی، یعنی بعد از اینکه دستگیرش کردن. چون این توبه بعد از دستگیری صورت گرفته، لذا قبول توبهش قبول نمیشه و مثل مرتد فطری باید کشته بشه. خب وستدل علامه علا جواز بیعه. ببینید عبد محاربی که توبهش قبول نمیشه، نسبت به عبد محاربی که توبهش قبول نمیشه دلیل آورده برای جواز بیع. خب هر دلیلی که نسبت به عبد محاربی که توبهش قبول نمیشه بیاره، عیناً در مرتد فطری هم جاری است. چون این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، از یه جهت که هر دو واجب القتل هست، اگه بناس مشکلی برای عبد معارب باشه، خب عیناً همون مشکل برای مرتد فطری هم هست. لذا میگه وستدل علامه علا جواز بیعهی، یعنی عبد محاربی که لا تقبل توبتو، استدل بما یظهر منه جواز و بیع المرتد عن فطرتن، دلیلی که برای جواز بیع عبد محارب واجب القطع آورده همون دلیل در مورد بیع مرتد فطری هم. و جعله نظیر المریض المعیوس ان برعه، میگه این محاربی که توبش قبول نمیشه چه فرقی میکنه با عبد مریضی که با یقین داریم میمیره؟ مثلا عبد مریضی مرضش هم سرطان پیشرفته هست، خب این المعیوس ان برعه، این معیوس ان از خوب شدنش، از سلامتیش، ان برعهی ان مرضه. خب گفت اونجا رو چرا میگید عبده اشجاعه؟ اون چه فرقی میکنه با مرتد فطری؟ چه فرقی میکنه با حالا عبد محاربی که قتلش واجب؟ اما نه، منع تحریر و دروس ان بیع المرتد ان فطرته والمحارب اذا وجب قتله. ببینید علامه در قواعد عرض به حضور شما درست گفته، ببخشید در تذکره، در تذکره درست گفته در مورد مرتد فطری، اینا می فرمایید فیه اشکالون، اما در عبد محارب یه دلیلی آورده که عیناً اون دلیل در مرتد فطری هم جاری است. پس در مجموع میتونیم بگیم در تذکره نظرش به جواز بیعه، اما در تحریر و دروس یه نظر دیگه ای داره. دروس که مال شهیده، علامه در تحریر و دروس که مال شهیده، اینا منع کردن از بیع مرتد فطری و همچنین از بیع محاربی که وجب قتله، یعنی محاربی که بعد از دستگیری توبه کنه. دلیلشون برای من چی بوده؟ للوجه المتقدم عن التذکره، به خاطر دلیلی که ما از قول تذکره نقل کردیم. چی بود اون دلیل؟ تضاد الحکمین. اون وجه متقدم همون تضاد الحکمین بود که در تذکره گفته بود. بل فی الدروس، حالا مرحوم شهید در دروس یه مطلب هم اضافه کرده، در مورد بیع مرتد ملی هم یه قید گذاشته. مرتد ملی رو که بقیه گفتن جایزه، اما میگه بیع مرتد ملی مراعاب توبه. یعنی چی؟ این الان میخواد بیع کنه، توبهش بعدنه، میگه معلق بر توبه، مشروط به توبه. این مشروط بودن بیع مرتد ملی به توبه مشروط به شرط متأخره، نه شرط مقارن. بله؟ نه مثل اوست، نه اینکه از او از اون قبیل باشه. البته میتونه ملحق به او بشه به این معنا که اونجا مال غیر را معامله کرده، اینجا معلوم میشه این اصلا مالیت نداشته، میتونه به این معنا به عنوان تنظیر به او استناد کنه. یعنی به این معنا این بیع مرتد ملی انجام میشه، امروز انجام میشه. خب اگر توبه کرد مثلا فردا پس فردا، این کشف میکنه از صحت بیع. اگر توبه نکرد این بیع باطله. پس مراعاب توبه به نحو شرط متأخر. بیع مرتد ملی هم مراعا و معلق و مشروط به توبه به نحو شرط متأخر. خب حالا ایشون میگه حالا ما دلیل خودمونی که گفتیم و کیفکان، برمیگرده به اون مطلبی که اول بحث گفتن که لم نجد من تأمل فیها من حیث و نجاسته الا کاشف الغطاء. و کیفکان یعنی چه بیع مرتد فطری جائز باشد و چه نباشد. در هر حال یه نکته مسلم است و اون این که مسئله شرط قابلیت طهارت در مبیع فقط به نسبت مواردی است که انتفاع از اونها متوقف بر طهارت باشه. به عبارت دیگه میخواد بگه نجاست مانعیت مستقلی نداره. میگه هرچه هست مسئله انتفاعه. اگرم یه جایی میبینید طهارت و شرط کردن در مبی، به خاطر این است که در این موارد اصلا منفعت بردن متوقف بر طهارته و الا با طهارت خصوصیتی نداره. فالمتتبعو یقتعو به ان اشتراط قابلیت طهاره، کسی که در کلمات بزرگان جستجو بکند یقین پیدا میکنه که شرط قابلیت طهارت انما هو فیما یتوقف الانتفاع المعتد به علی طهارته. این در اون مواردی است که نسبت به اون مواردی است که انتفاع از اون شی و منفعت بردن از اون شی متوقف بر طهارت باشه. مثلا فرض کنید کسی شیر میخره، تو انتفاع بردن از شیر متوقف بر طهارته. اما خیلی چیزا هست که استفاده از اونا متوقف بر طهارت نیست، مثل خود همین عبد. حالا یه عبد کافری بیاد عملگی بکنه، صبح تا شب هم کار بکنه، این منفعته؟ آیا این متوقف بر طهارت اوست؟ و خیلی از کارهای دیگه. و لذا قسم فی المقصود، و ببینید باز شاهد میاره در این که شرط طهارت فقط در مواردی است که انتفاع متوقف بر طهارت است. در مبسوط اینجوری اومده مسئله رو تقسیم کردش مرحوم شیخ طوسی، گفته مبیع بر دو دسته، یا انسان یا غیر انسان. اون وقت در مورد غیر انسان شرط طهارت کرده. چرا این کار کرده؟ در مورد انسان شرط طهارت نکرده، با اینکه کافرم نجسه. چرا؟ برای اینکه در انسان منفعت بردن از انسان کافر نجس متوقف بر طهارت نیست. انسان ولو نجس هم باشه میتونه ازش نفع ببره. لذا قسم فی المقصود المبیع الى آدمی و غیرهی ثم اجترت از طهارتی غیر الادمی. در مورد غیر آدم، یعنی اگر مبیع آدم نباشه، سنگ و چوب و دیوار و نمیدونم حیوان و همه این اشیاء و وسائل، گفته اونا باید طاهر باشن، چون حالا به نظر ایشون استفاده بردن از همه اشیا به نوعی متوقف بر طهارت. اما در مورد انسان این شرط رو نکرده. ثم استثنا الکلب السیود، بعد سگهای شکاری را استثناء کرده. استثناء از چی کرده؟ از اشتراط طهارت بی غیر الادمی. گفته در اشیا همه باید اگر بخوان مبیع قرار بگیرن اشیا باید طاهر باشن الا سگهای شکاری. سگ شکاری غیر انسان دیگه، قاعدتا طبق این قاعده باید طاهر باشه، اما اینو استثناء کرد. حالا از این تقسیم ما چی رو میفهمیم؟ برای چی ایشون اینو فرمود؟ شاهده برای چی بود؟ که اشتراط طهارت کلی و مطلق نیست. اشتراط طهارت در مبیع به نسبت اون مواردی است که انتفاع از اونها متوقف بر طهارت است. اینم مسئله اول. مسئله دوم و مورد دوم از موارد استثناء از اعیان نجسه، غیر سگ ولگرده. سگ انواع و اقسامی داره. خب بالجمله سگ رو ما گفتیم از اعیان نجسه است، اما بعضی از اقسام سگ با اینکه از اعیان نجسه است بیعش جایز. اینم فرمودن فل جمله، چون در اینکه چه کم نوع سگ استثناء شده اختلافه. بعضی ها میگن اونایی که حالا یه مقداری جمود بر روایات هم دارن، فقط سگ سید سلوقی که حالا توضیح خواهیم داد، که اگر بخوایم ما اینو به فارسی برگردیم یه نوع سگه، سگ تازی، سگ شکاری تازی. سگ شکاری تازی بیعش جاز. حالا بعضیا یکی دو نوع سگ دیگر رو هم به این اضافه کردن، بعضیا نه اینو قبول ندارن. مثلا بعضیا اومدن سگ گله، سگ زراعت، کلب الماشیه، کلب الزرع، کلب الحائط، سگ نگهبان. دقت فرمودی؟ اینها رو هم از بیع کلاب استثناء کردن، اما بعضی ها نه فقط همون یکی رو استثناء کردن. یه همچین اختلافی در این که چند نوع سگ از بیع کلاب استثناء شده هست، اما فی الجمله حالا میتونیم ادعا بکنیم که بالاخره غیر از این سگهای ولگرده به اصطلاح حراش بیعشون جایز. و این تقریبا مورد اتفاق همه هم الا یکی از فقها حسن عمانی که ظاهر کلامش این است که مطلق کلب بیعش حرام، چون تعبیر و فتواش به این شکله ثمن الکلب صحبتون. خب ظاهر اطلاق کلام عمانی برخلاف همه فقها که استثناء کردن بعضی از انواع سگ را، این است که همه انواع سگ بیعشون حرام. مرحومه که کلام عمانی را هم توجیه میکنه، میگه اینم قابل حمل بر بقیه است. میتونیم عرض به حضور شما بگیم منظور این نیست که همه انواع سگ حرامه بیعش. این تعبیری که شما به کار میبره شما مشاهده میکنی، خب این مثل اطلاق بسیاری از روایاته. مگه ما نداشتیم سمن العذرت من از صحب که اطلاقی داشت؟ اما فقها به این اطلاق فتوا ندادن و موارد بسیاری از این قبیل هست. خب چرا شما یه همچین توضیحی برای کلام عمانی میکنین؟ برای اینکه عرض بزرگ شما ما به روایات و اجماعات که نگاه میکنیم تقریبا این مسئله برای ما مسلم میشه. ما کلام عمانی رو حمل میکنیم بر کلب حراش، این که گفته سمن الکلب سهتون، یعنی این نوع از انواع سگ پولش حرامه بیعش حرامه. برای اینکه با این همه اخبار و روایاتی که وجود داره و با این همه با این همه اجماعاتی که در این مسئله ادعا شده مبنی بر جواز بیع کلب حراش، خب چطور ما میتونیم بیاییم بگیم ایشون قائل به عدم جوازه؟ بذار راه داره توجیه کلام ایشون. علی ای حال حکم مسئله اجمالا اینه که معاوضه بر غیر کلب حراش بالجمله جائزه و این ظاهرا مورد اتفاق کلام عمانی هم قابل توضیح. بعد از این به ذکر اقسام کلب میپردازن، یعنی اقسام کلب غیر حراش. ببینید المسئله الثانیه یجوز المعاوضه علی غیر کلب الحراش، معاوضه بر غیر این سگهایی که حالا سگ ولگرد نامیده میشن یا سگهایی که از حضور شما بدون صاحبن و تو خیابون تو کوچه و بیابون و خیابون ول و رها هستن و هیچ خاصیتی هم ندارن، مثل این سگهایی که الان مردم خرید و فروش هم میکنن فقط برای حالا همین یه چیزی که حیوانی دستشون باشه و نگهداری بکنن، در حالی که این هیچ کدام از این اقسام این سگها نیست. خب معاوضه بر غیر کلب حراش فی الجمله جائزه. چرا فی الجمله؟ این فی الجمله نظر به چی داره؟ ها؟ عرض کردم فی الجمله نظر به این داره که نسبت به جمیع اون موارد اتفاق نظر نیست. این که حالا فقط یکی استثناء شده یا چند نوع استثناء شدن اختلاف نداره، ولی بالاخره برای غیر کلب حراش فی الجمله حکم به جواز معاوضه هست. قدر متیقنش هم همون عرض کردم سگ تازی یا سگ سلوقیه. الا ما ان ظاهر اطلاق العمانی، ظاهر اطلاق کلام عمانی اینه که نه مطلق سگ ها بیعشون جائز نیست. ولعله، یعنی لعل این ظاهر اطلاق عمانی که اطلاق کثیر من الاخبار، این توجیه کلام عمانی دیگه. لعل ظاهر کلام ایشون مثل ظاهر اطلاق بسیاری از اخبار که سمن الکلبه صبح. حالا ما بیاییم این اطلاق رو عرض کنیم بگیم پس اصلا مطلقا بیع کلب جائز نیست. نه میگه این چون بر اساس متن روایات فتوا داده، به این بیان و به این شکل اومده گفته و این قابل حمله بر حراش هم هست. میگه لعلهو که اطلاق کثیر من الاخبار محمول علل حراش، میشه اینو حمله بر حراش کرد، یعنی بگیم اینا رو میگه حرامی. لتواتر الاخبار، این ببینید این لتواتر علت برای این حمله، یعنی این توضیحی که میکنیم به چه دلیله ها؟ این توجیه یک لتواتر الاخبار، پس لتواتر علت برای توجیه کلام عمانی است. و استفادت نقل الاجماع على جواز بیع ما عدل که ما عدا کلب الحراش به جمله اخبار متواترن، نقل اجماع هم مستفیده. ببینید استفاده گاهی در نقل خبره، ما میگیم خبر مستفیض، خبر واحد داریم، خبر مستفیض داریم و خبر متواتر. اگر نقل خبر دون حد تواتر باشه، یعنی افراد زیادی اون رو نقل کنن که البته به حد تواتر نرسه، اینو میگن استفاده در خبر، خبر مستفیض. حالا این استفاده در نقل اجماع هم ممکنه، یعنی کسی که خبر رو نقل میکنه میتونن افراد زیادی باشن، کسانی هم که نقل اجماع میکنن میتونن افراد زیادی باشن. علا جواز بیع ما ادا کلب الحراش فی الجمله. حالا این لتواتر الاخبار و استفاضت نقل الاجماع علاوه بر این که عرض به شما حالا میتونه علت برای توجیه کلام عمانی باشه، به عینه میتونه علت برای اصل جواز معاوضه فی الجمله هم باشه، چون هر دو یه چیزه. دقت فرمودید، علت برای هر دو میتونه باشه. ثم انما ادا کلب الحراش علی اقسامه. خب حالا میایم سراغ اقسام کلبها و سگهایی که حراش نیستن، یعنی سگهای غیر ولگرد. خب یک قسم از اینها کلب صید سلوقی است که عرض کردم اگر بخوام این را به فارسی برگردونیم میشه سگ تازی. سگ تازی یک نوعی از کلاب سیده، یک کلب سید سلوقی. سگهای شکاری خودشون انواعی دارن، یکی از انواع سگهای شکاری این کلب سید سلوقی است که ما اون رو به عنوان سگ تازی میشناسیم. حالا چرا بهش گفتن سلوقی؟ این در واقع به خاطر اینه که در سلوق که نام یک محلی است در یمن و اکثر سگهای اونجا سگهای معلمند، سگایی که تعلیم دیدن برای شکار، این غلبه پیدا کرده و اسم شده برای این نوع سگ. چقدر فهمیدید؟ پس منظور از کلب سید سلوپی یعنی سگهای تعلیم دیده شکاری تازی، یه نوع خاصی، نه هر سگ شکاری که تعلیم دیده، یه نوع خاصی از سگ اونجا بوده. این اسم شده برای همه انواع، همه سگهایی که از این جنس و از این قماشن در سراسر دنیا. البته یه احتمال به اصطلاح خیلی چیزم داره که بگیم نه این فقط سگای شکاری که مال اون منطقه باشن، که این مقداری، این مقدار که بیشتر از این مقدار خلاف ظاهر و خلاف متعارف. خب این کلب سید سلوبی یعنی سگ تازی، این یکه. قسم دوم کلب سید غیر سلوبی، سگ شکاریه ولی از نوع تازی نیست، که اصطلاحا میگه سگ شکاری غیر سلوبی. موارد دیگه من سگ گله یعنی کلاب سلاسه، بعدن ازش نام میبرن. کلاب سلاسه یعنی سگ زر و سگ ماشیه و سگ حائف، اونا رو هم هستن. خب ما یکی یکی باید اینا رو بحث بکنیم. بالاخره آیا سگ شکاری تازی استثنا شده؟ چون فرمات قدر متیبکن از اخبار و معاقد اجماعات این نسخه، یعنی این مورد اتفاق و قدر متیبکن از مستثنیاته. اگر راجع به انواع دیگر سگ اختلاف باشه آیا بیعش جایزه یا نه، این دیگه قدر متیبکن از اخبار و معاقد اجماعات، لذا این دیگه بحث نداره، این مسلمه. اون اخباری که دال بر جواز بیعن مسلم این مورد را شامل میشن، چون در بسیاری از اونها اصلا همین عنوان کلب سید سلوبی به کار رفته تو خود روایات. یه روایت مورد خودش رو که قد مسلم شامل میشه. حالا بعضی ها مطلق هست ولی قرائن قدیه هست که این دیگه قدر متیفتن از مستثنه ها. احدها کلب سید سلوقی و هو المتیقن من الاخبار و معاقد الاجماع. الداله علی الجواز، خب این دیگه بحث نداره. بیان سراغ نوع دوم، کلب سید غیر سلوقی، یعنی سگهای شکاری هن اما از نوع سلوقی نیستن، سگ شکاری تازی نیستن، چون بالاخره خود سگ شکاری انواعی داره. سگهای شکاری سگایی هن که تعلیم دیدن، اصلا تعلیم دیدن برای شکار. حالا این تعلیم به سگ برای شکار که منحصر به سگ سلوقی نیست، سیر سلوقیش هم تعلیم برای شکار میبینه و میتونه این کار رو انجام بده. انواع دیگری هستن. اگه بخوام بگیم کلاب سید یعنی سگهایی که تعلیم دیده شدن برای شکار، سگ شکاری اینه دیگه، والله مادرزادی که شکاری به دنیا نمیاد. حالا بعضیا شاید در این جهت از نظر چابکی و از نظر سرعت و اینها مناسب‌تر باشن، بعضیا نه، ولی علی ای حال سگی که تعلیم ببینه برای شکار میشه سگ سید. خب پس یه قسمی از سگها سگهای شکاری هن اما از نوع سلوقی نیستن. بیع اینا جایزه یا نه؟ ایشون فرماد معروف و مشهور اینه بیع اینا هم جایزه، الا شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه. اینا یک کلامی دارن که البته مطلقه، نمیدن بگن سگ سید غیر سلوقی به جایز نیست. یه جمله ای گفتن، ظاهر اطلاق جمله اونا میتونه ازش منع از بیع کلب سید غیر سلوقی فهمیده بشه. حالا اون عبارت اینه، اونا گفتن دیگهشون عبارت اونها رو نیورده، گفتن یجوز و بیع و کلب سید سلوخی، این یجوز و بیع و کلب سید سلوخی. خب اطلاق این کلام میرساند که غیر کلب سید سلوخی دائر نیست بهش، چون گفتن یجوز و بیع و کلب سید سلوخی. خب اطلاق کلام ایشون میگه پس یعنی غیر کلب سید سلوخی بیعش جائز. وقت این غیر کلب سید سلوخی دو فرق داره، غیر سگ سید سلوخی یه فرقش این است که اصلا غیر سید باشه، اصلا سگ شکاری، یعنی سگ شکاری نباشه. یه فرقش هم اینه که سگ شکاری باشه، سلوخی نباشه، این نوع خاص نباشه. و این اطلاق کلام که گفتن یجوز و بیع کلب سید سلوخی، ازش فهمیدیم که بله کلب غیر سید و کلب سید غیر سلوخی بیع جائز نیست. اینم صراحتی نداره، یه اطلاقی و یه ظهور. اثانی کلب و سید غیر سلوخی و بیعه، ببینید ایشون تعبیر رو به دقت آورده، نمیگه غیر کلب سید سلوخی، میگه کلب سید غیر سلوخی و بیعه جائز علی المعروف الا من غیره، من غیر یعنی الا ظاهر و اطلاق المقنعه و النهایه، که اطلاق کلام مقنعه و نهایه این است که نه جائز نیست. گفتم اطلاقشون نسبت به چی؟ گفتن اینجوری یجوز و بیع کلب سید سلوخی، خب نسبت به غیرش یه نحوه اطلاق داره. اطلاقش از چه جهته؟ چون هم شامل کلب غیر سید می شود و هم شامل سید غیر سلوخی می شود. حالا و یدل علی، حالا خب دلیل بر این چیه؟ اون یکی رو گفتید شما قدر مدیقن از اخبار و معاقد اجماعات، اما این چرا بیعش جائزه؟ سگ شکاری غیر سلوخی به چه دلیل جائزه بیعش؟ چون ببینید این یادمون نره، اصل اولی در مورد کلاب منع بیعه، حرمت بیع کلاب رو ما قبلا ثابت کردیم چون از اعیان نجس است. حالا در استثناء باید دلیل بیاریم اینو از اون عموم و از اون دائره عموم خارج کنیم. خب در مورد سید سلوخی کاملا روشن، در مورد غیر سلوخی چی؟ روایات متعددی، ایشون 70 تا 60 روایت نقل میکنه، حالا روایت ها رو میشه سریع خوند ولی یه وقت گذشته. و یدل علیه قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتهى والایضاح و غیرها الاخبار المستفیضه، این یدل علیه قبل الاجماع یا یدل علیه بعد الاجماع، این یه عبارتی است که در مکاتب زیاد شکل به کار می‌داره. این یدل علیه قبل الاجماع و یدل علیه بعد الاجماع چه فرقی دارن؟ این تعبیر به چه مطلبی می‌خواد اشاره بکنه؟ از این فرمایش به دست بیاریم مجد دو تا دلیل داریم، یکی اجماعه، یکی هم اخبار و روایات. منتها اینو میگه یدل علیه قبل الاجماع، این روایات این به چه معناست؟ نه اینو فکر کنید فردا جواب بدید، اگه جواب بدید جایزه میدونید. الحمدلله.